العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شما شنوندگان محترم درباره شرح و تفسیر دعای کمیل بود. بحث رسید به این جملات: یا رب، یا رب، یا رب، یا الهی و سیدی و مولای و مالک رقی، یا من بیدهی ناصیتی، یا علیمم به ضری و مسکنتی، یا خبیرم به فقری و فاقتی. یا رب، یا رب، یا رب، اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار بذکرک معموره و به خدمتک موصوله و اعمالی عندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها ورد واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا. یا سیدی، یا من علیه معولی، یا من الیه شکوت و احوالی. یا رب، یا رب، یا رب، قوه على خدمتك جوارحي، واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، فأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای معبود من، ای آقای من، ای مولای من، ای کسی که مالک منی، ای کسی که زمام امر من به دست توست، ای عالم به درموندگی من، ای کسی که آگاه به فقر و بیچارگی منی، ای پروردگار من، ای پروردگار من، ای پروردگار من، از تو می خواهم و تو را به حق خودت، به مقام مقدست، به همه اسماء و صفاتت قسم می دهم، این که اوقات مرا قرار دهی آباد بیادت و پیوسته به خدمت گذاریت. همه وقت من صرف تو، صرف عبادت تو، صرف یاد تو شده. ای پروردگارم، از تو می خواهم که همه اعمال مرا بپذیری، تا اینکه همه اعمال و افکار من به مثابه یک ذکر باشد، همیشه به یاد تو باشم، غفلت در میان نباشد. حالم در خدمت گذاری تو همیشگی باشد. ای آقای من، ای کسی که اعتماد من به اوست، ای کسی که شکایت حال و احوالم به سوی اوست، ای خدای من، ای پروردگارم، ای پروردگارم، نیرومند کن اعضای مرا برای خدمتت، محکم کن قلب و عقل و اراده مرا بر همت و عزیمت به سوی خودت، و به من عنایت کن جدیت در ترس و خشوع در مقابلت، در دوام خدمت گذاریت، تا این که روان شوم به سوی تو در میدانهای سبقت گیرندگون، سرعت کنم به سوی تو در میان قهرمانان این را، مشتاق به سوی تو شوم در میان مشتاقان، نزدیک به تو شوم مثل نزدیک مخلصین، از تو بترسم مثل ترس موقنان، و در جوار تو جمع شوم با افراد مؤمن. لغاتی به کار برده شده بود، با شما صحبت کردم، نکاتی از نظر دعا در این جملات بود، با هم صحبت کردیم، بحثهایی در میان بود. فی الجمله به طور اجمال و فشرده درباره او صحبت کردم. بحث رسید به اینجا که امیرالمؤمنین سلام الله علیه منازلی برای افرادی که سیر و سلوک دارن تعیین کرده است، منازلی که در این جملات دیده میشه یکی منزل سابقین است، یکی منزل مشتاقین است، یکی منزل مخلصین و دیگری منزل موقنین و آخر کار منزل مؤمنین در جوار رحمت الهی رو امیرالمؤمنین یاد آور شدید. در جلسه قبل می گفتم این منازلی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این جملات فرموده‌اند، ما باید بدانیم انسان اعجوبه ایست که می تواند به هر کجا بخواهد برسد، می تواند برسد به جایی که همیشه در جوار حق تعالی باشد و روزی او هم پیش خدا باشد، می تواند برسد به اینجا که حکومت حق تعالی بر دل او، بر جوارح و اعضای او و بر سر تا پای او باشد، خود را همیشه در محضر ربوبی ببیند، برسد به اونجا که هیچ چیزی هیچ کسی بر دل او حکم فرمان نباشد جز خدا. می گفتم قرآن شریف هم منازلی مراتبی برای افرادی که سیر و سلوک دارن تعیین کرده است. از نظر اسم با هم تفاوت داره. به قول اون شاعر، عباراتنا شتا و حسنک واحد. امیرالمؤمنین در این جملات پروردگار عالم در قرآن شریف منازلی برای متقین تعیین کرده، برای افرادی که سیر و سلوک دارن تعیین کرده، از نظر اسم با هم تفاوت داره، ولی از نظر معنا همه اشاره به یک چیز است. منازلی که در قرآن دیده میشه یکی منزل محسنینه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اون که مجاهده در راه خدا کند، اون که در جنگ درونی و در جنگ برونی برای خدا بجنگد، پروردگار عالم راه‌های سلامتی رو به او نشون میده، راه‌های سعادت رو به او نشون میده، راه مستقیم رو به او نشون میده، از ضلالت‌ها از ظلمت‌ها او را نجات میده. را در دریای نور میبره، او را از ظلمت به نور میکشانه. و ان الله لمع المحسنین، پروردگار عالم با نیکوکار، یعنی دست عنایت خدا همیشه روی سر نیکوکار. این مرتبه اولیست که در قرآن برای افرادی که سیر و سلوک دارن تعیین شده. مرتبه دوم مرتبه ابرار. قرآن شریف می‌فرماید ابرار یعنی خوبان، خوبان در عالم ملکوت، خوبان در عالم جبروت، اون افرادی که خوبن پیش خدا خوبن، ولی پیش مردم سر و صدایی نداشته باشن، قدر و منزلتی نداشته باشن، اما مهمان خدا هستن، مقام پیش خدا دارن، جا و مقام و منزلت پیش خدا دارن. نزلا من عند الله و ما عند الله خیر للابرار، یعنی یه افرادی هستن، اینا مهمان خدا هستن، پیش خدا هستن و اون چیزهایی که براشون تهیه شده خیلی خوبه. و ما عند الله خیر للابرار، اون لذت هایی که پیش خدا و در جوار رحمت خداست، اینا برای ابرار، برای افرادی است که پیش خدا خوبه. اسم اینها در عالم ناسوت چیزی است، در عالم ملکوت چیز دیگری. در عالم ملکوت نامیده شدن به ابرار یعنی خوبها، ولی در عالم ناسوت اسم دیگری داشته باشه. مقام سومی که از قرآن شریف فهمیده میشه منزل متقی. این تقوا غیر تقوای اصطلاحی است. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. این تقوا که در این آیه شریف یاد آور شده منزل سوم برای ابرار، برای اون کسانی است که اعتماد به چیزی به کسی ندارند جز خدا، برای کسانی است که توحید افعالی رو هضم کردند، برای کسانی است که ایمان رسوخ در دل اونها کرده و چیزی در این عالم نمی بینن جز خدا، چیزی در این عالم نمی شنون جز خدا، جز حرف خدا، جز گفته خدا، چیزی در این عالم نمی بینن جز خدا، آثار رحمت خدا، گفته های خدا. قرآن می فرماید این افراد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بس اینها را خدا، خدا یار اینهاست همیشه، خدا پناه اینهاست همیشه، نه فقط در بن‌بست ها خدا به فریادشون میرسد، همیشه اینها پیش خدا و دست عنایت خدا روی سر اینها. اینها افرادی هستند که در بن‌بست ها پروردگار عالم براشون راه پیدا میکنه. اینها افرادی هستند که روزی ظاهری اینها، روزی معنوی اینها از راهی که گمون ندارند به اینها میرسه. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این آیه اول سوره بقره یعنی اول قرآن و می فرماید این افراد دست عنایت خدا همیشه روی سرشون. قرآن هدایت می کند، یعنی ایصال الی المطلوب می کند، آدمی که تقوای دل داشته باشد، دلش مهار شده باشد به نور خدا، دلش محکوم شده باشد به حکومت خدا. لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات. اون افرادی که اینجوری هستند، اون افرادی که دلشون محکوم به حکومت خداست، اینا یه بهش ندارن، بهش ها دارن و بالاترین بهشتشون رضوان الله، بالاترین بهشتشون اینه که در محضر ربوبی هستن. در این دنیا بهشت دارن، در آخرت بهشت دارن، در این دنیا لذت دارم، لذت حضور عاشق با معشوق، در این دنیا لذت دارم این که خود را در محضر مقدس پروردگار عالم می‌بینم، در جهان دیگری لذت دارم، لذتشون اینه که خدا به اونها میگه من شما را دوست دارم، خدا به اونها میگه من از شما راضیم. مرتبه دیگری که در قرآن دیده میشه مرتبه موقنین، مرتبه موقنین اون مرتبه ایست که انسان میرسد به یک جایی که دیگه مولای او ظهور ندارد، غروب ندارد، از مولای خود هیچ وقت غفلت ندارد. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. قرآن می فرماید و بالآخرت هم یوقنون اولائک علا هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اون کسانی که به این مرتبه برسن، مرتبه ای که بهش رو میبینه، جهنم رو میبینه، یه سعی وجودی بر عالم هستی پیدا میکنه، دیگه اینها بر هدایت، نفس هدایت، دیگه اینها رسیده به اونجا که حتما گناه مخالفت در زندگی اونها دیده نمیشه، رستگاری فقط و فقط مال این. رستگاری یک انسان به این نیست که در این دنیا خوش باشه، رستگی یک انسان در این نیست که در آخرت بهش داشته باشه. انسان فوق اینها، انسان باید برسد به اینجا که در این دنیا دست عنایت خدا همیشه روی سرش باشد و دریابد خدا را، نظیر آدم تشنه که در میابد تشنگی را. باید برسه به اینجا که خود را همیشه در محضر ربوبی ببیند و ببیند که قیومیت منحصر است به ذات خدا، هستی منحصر است به ذات خدا. مرتبه پنجمی که از قرآن شریف فهمیده میشه مرتبه فائزی، رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم. یعنی یه انسان هایی هستن که اونها از خدا راضی هستن و خدا از اونها راضی و اینها مقام فوز دارن، به مرتبه فوز رسیدن. اونم چه فوزی، چه رستگاری، رستگاری بزرگ. انسان برسه به اینجا که خطاب بشد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، ای کسی که نفست پرد، ای کسی که دلت محکوم به حکومت خداست، بیا بیا به سوی من، بیا بیا بیا، تو که راضی از منی، منم راضی از تو هستم، بیا بیا. بالاترین لذت از برای یک عبد اینه که مولاش بگه از تو راضیم، بیا پیش من بیا. خوشا به حال این افرادی که درک این گونه لذت ها میکنن، خوشا به حال اون افرادی که به این مقام ها رسیدن، چه لذت ها دارن. خوشا به حال این افرادی که گم شده خود رو پیدا کردن. در یکی از بحث ها می گفتم انسان در این عالم که میاد گم شده دارد، تخیل می کند گم شده او ریاست این طرف اون طرف می زنه، به ریاست میرسه، میبینه سیر نشد، گم شده دارد. تخیل میکند گم شده او به تشکیل خانه است، به تشکیل خانواده است، تشکیل میشه، بازم میبیند گم شده دارد. و بالاخره به هر جایی و به هر تفاخری، به هر چیزی در این دنیا برسه، میبینه سیر نمیشه، معلوم میشه گم شده اش چیز دیگری. اما بعض از انسانها گم شده خود رو پیدا میکنن، گم شده او خداست. مصداق آیه میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا بیا به سوی من بیا. دیگه در اونجا یه سکونت خاطری پیدا میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نکته دیگری که باید متذکر بشیم در اینجا اینه، برای افرادی که سیر و سلوک نداشته باشه، برای افرادی که راه را گم کنه، برای افرادی که تخیل کنن هدف از خلقت انسان این دنیاست، قرآن منازلی تعیین میکنه. منازل قبلی منازل صعوده، منازل ارتفاع، آن به آن صعود میکنن، سیر از خلق به حق میکنن. اما این مراتبی که مراتب سقوطه، مثل کرم ابریشم در خود میتنه تا خفه بشه، برای این هم در قرآن منازل. منزل اول قرآن شریف میگه منزل اعراض، این اول منزل که برای یک انسان بدبخت پیدا میشه. و من اظلم من من ذکر به آیات ربهی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا، انا جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان تدعهم الى الهدى فلن یهتدوا اذن ابدا. یعنی چقدر ظلم میکنی، چقدر ظالم به خود، ظالم به خدای خوده اون کسی که آیات خدا رو میشنوی، متذکر میشه، اما اعراض از او میکنه. اون که قرآن داره اما پشت پا به قرآن میزنه. اون که خدا داره اما پشت پا به ذکر خدا، به یاد خدا میزنه و خدا را فراموش میکنه. اون که سیر ملکوتی داره اما ای را فراموش میکنه و نسی ما قدمت یدا. قرآن میفرماید ای بدبخت، بدبختی ها داره. اول بدبختیش اینه که پرده ها روی دلش میاد، دیگه نمیتوانه حق و حقیقت بفهمه. پنبه ها در گوشش میاد، دیگه نمیتوانه حق و حقیقت بشنوه. دیگه میرسه به اینجا صداش میکنن اما جواب نمیده. و ان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. سر تا سر این عالم صدای به سوی حق است، اما گوش شنوا میخواد، چشم بینا میخواد، دلی که بفهمد میخواد. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامة اعمى. قال لما حشرتنی اعمى و قد کنت بصیرا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى. افرادیان که اعراض از یاد خدا، اعراض از نماز خدا، اعراض از راه رسیدن به خدا می کنند، اینها دو تا مصیبت دارند. یکی در این دنیا یه زندگی ناخوشی دارند، یکی هم کور وارد صف محشر میشه. اونجا درد دل با خدا میکنه، خدایا چرا کورم؟ خطاب میشه برای اینکه در دنیا کور بودی، خود رو کور کردی. اعراض از یاد خدا کوری میاری. تسامح در نماز خدا کوری میاری. قفلت از راهی که برای انسان تعیین شده بدبختی و نکبت میاری. نکبت در این دنیا، نکبت در آخرت. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. هر که اعراض از یاد خدا کنه، هر که زندگی در این دنیاش منهای خدا و یاد خدا باشه، اول بدبختیش این است که یک رفیق نااهلی، شیطان انسی، شیطان جنی پیدا میکنه. بدبختیش اینه که دل او که جای خداست چراگاه شیطان ها میشه. و بدا به حال کسی که دلش چراگاه شیطان ها باشه. دلی که مال خداست گاهی میرسه به اینجا که چراگاه جلوه ها، تخیل ها، توهم ها میشه. 70 سال در این دنیا مشغول تخیل ها، توهم ها، هوا و هوس ها میشه. این منزل اوله که قرآن میگه، منزل اعراض، مرتبه اعراض. اینم بدبختی هاش که قرآن میگه. منزل دومی که قرآن برای آدمهایی که سقوط کردن تعیین میکنه، مرتبه محجوبینه. یعنی اون کسی که بین خدا و خودش حجاب قرار داده. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان بخشی. اگه انسان توهمها و تخیلهاش و نفس اماره و شیطان داخلی و خارجی رو عقب بزند، دیگه حجابی نیست بین او و بین خدا. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرته حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم اکنتا ایفقهوه و فی آذانهم وقرا. یعنی پیغمبر وقتی که قرآن میخونی اینا حجاب داره، حجاب بین تو و قرآنت و بین اونها، حجابی که دیگه درک نمی کند لذت قرآن رو، دیگه نه فقط درک نمی کند لذت و جذابیت قرآن را، قرآن رو خرافت می دونی. اینها دیگه گوششون پنبه درشه، اینا دلشون پرده ها روی اوست، اینها حجاب دارن بین خودشون و بین خدا. اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولی، وقتی قرآن برشون میخونی میگن اینا افسانه بیش نیست. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این چنین نیست، افسانه نیست، حق جذابیت دارد، نور است. اما تو که میگی افسانه های پیشینیانه برای خاطر اینه که بر دلت پرده ها، روی دلت پرده ها، این پرده ها رو از راه گناه، از راه صفات رذیله خود برای خود تهیه کردی. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. در این دنیا پرده، در آخرت پرده. وقتی کاری نکند که در این دنیا خود را در محضر ربوبی ببیند، در آخرت هم حجاب بین او و بین رحمت خدا. اینجا پرده دارد، اونجا پرده دارد. اینجا حجاب بین خود و خدا دارد، اونجا حجاب بین خود و خدا دارد. منزل سومی که برای ساقطین قرآن اسم برده، منزل مطرودین، منزل زالین، یعنی افرادی که طرد شده، افرادی که به حال خود باقی گذاشته شده. پروردگار عالم کسی رو طرد نمی کنه، پروردگار عالم کسی را گمراه نمی کنه. اما این هست که اگر انسان لیاقت نداشته باشد که دست عنایت خدا روی سر او باشد، این خود به خود پرده. معنای زلالت در قرآن همینه، معنای طرد در قرآن همینه. این منزل مطرودینم که در کلمات عرفا و اهل سیر و سلوک معناش همین، خدا کسی رو طرد نمی کنه، خود خود رو طرد می کنه. به واسطه اعمال بدش، به واسطه صفات بدش، شیشه در بسته میشه، دیگه لیاقت ندارد آب در او بره. به واسطه افعال بدش، به واسطه کردار بدش، موجب میشه دیگه لیاقت نداره که دست عنایت خدا روی سرش بشه. وقتی که پروردگار عالم او را به خود واش گذاشت، مسلم مطرود، معلوم زالین، از جمله زالین. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. یعنی اگر دست عنایت خدا نباشه دیگه دستی نیست. انسان وقتی میتونه سعادتمند بشه که خدا نظر لطفی به او داشته باشه، و الا هیچ کسی، هیچ چیزی نمیتوانه به فریاد او برسه، نمیتوانه دست او را بگیره. و من یذلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. کسی را که خدا طردش کرد دیگه هیچ کسی نمیتواند او را هدایت کنه، دیگه این آدمی است که وامی مانه، در بدبختی وامی مانه، در طغیانگری قوتوره تا اینکه از این دنیا بره. و من یذلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اون کسی که دست عنایت خدا روی سرش نباشد دیگه مرشد ندارد، دیگه ولی و ناصر ندارد. بله، ولی او شیطان میشه، مرشد او شیطان میشه، مرشد و ولی او نفس اماره میشه و میبرندش به اونجا که خاطر خواه اونها، یعنی آن به آن رو به سقوط. اگر سنگی از آسمون به زیر بیفتد آن به آن رو به سقوطه، آن به آن رو به هلاکت و بدبختیه. انسان اگر سیر سعودی نداشته باشه، اگه سرکاری با عالم ملکوت نداشته باشه، یعنی اگر رابطهشو با خدا قطع بکنه، آن به آن رو به سقوطه. و من یذلل فلن تجد له ولیا مرشدا. مرتبه چهارم که از این مرتبه پستره، بدتره، مرتبه مبغوزینه، یعنی افرادی که نه فقط خدا عنایتی به اونها نداره، اینها پیش خدا نه فقط مطرودن، مورد غضب پروردگار عالمه. نه فقط خدا از اینها راضی نیست، خدا اینها را دوست نداره، خدا به اینها غضب کرده است. ان الله لا يحب الظالمين، ان الله لا يحب الفاسقين، ان الله لا يحب المعتدين. خدا ظالم و دوست نداره، خدا آدم گناهکار رو دوست نداره، خدا آدم متجاوز رو دوست نداره. و بدا به حال اون کسی که خدا او را دوست نداشته باشه. دیگه میرسه به اینجا که خطاب میشه سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون. اینا دیگه کوره، گنگه، کره، تعقل ندارد، کورن، گنگن، کرن، دیگه بازگشت ندارن. میرسه به یک جایی که دیگه حال بازگشت هم درونیست، حتی میرسه به اینجا که خطاب میشد به او اخسئوا فلا تکلمو. این آیه شریفه مربوط به اهل جهنم. افرادی در این دنیا خود را ساختن، به صورت سگ ساختن، در جهنم میرن به صورت سگن. وقتی اونجا با خدا حرف میزنن خطاب چخ به اونها میشه اخسئوا فلا تکلمو. چیزی که در آخر کار باید متذکر بشیم اینه که قرآن، روایات، دعاها و من جمله این دعای کمیل راه را به ما نشون داد، سعادت را از شقاوت به ما نشون داد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. راه معلومه، انسان باید مواظب باشه تو راه باشه. اگر خدای نکرده راه رو گم کند، راه جهنم و بدبختی این دنیا و آخرت رو گرفته، جلو میره و آن به آن سقوط او بدتر، بدبختی او بیشتر میشه. و اما جملات بعدی، اللهم و من ارادنی بسوء فارد و من کادنی فکید و اجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدیک فانه لا ینال ذلک الا بفضلک و جدلی بجودک و عطف علی بمجدک و احفظنی برحمتک و اجعل لسانی بذکرک لهجا و قلبی بحبک متیما و من علی بحسن اجابتک و اقلنی عثرتی و اغفر زلتی فانک قضیت علی عبادک بعبادتک و امرتهم بدعائک و ضمنت لهم الاجابه فالیک یا رب نصبت وجهی و الیک یا رب مددت یدی فبعزتک استجب لی دعائی و بلغنی منای و لا تقطع من فضلک رجائی و اکفنی من شر الجن والانس من اعدائی. ای خدا، هر که قصد بدی با من کند تو قصد بدی با او کن. هر که مکر با من کند تو مکر با او کن. یعنی خدا، هر که نگذارد من به تو برسم تو بدی کن با او، تو مکر کن با او. خدایا، شیطان‌های انسی و جنی که نمی‌گذارند من به جایی برسم، تو جلوگیر باش، تو اونها رو طرد کن، تو اونها رو منع کن. ای خدا، مرا از بهترین بنده‌هایت که بهره ای نزد تو دارن قرار بده. بهره من بهترین بهره ها باشه. ای خدا، مرا از بهترین بنده‌هایت که منزلت نزدیکتر پیش تو دارن قرار بده. من از محبوبترین، از مقربترین افراد نزد تو باش. ای خدا، مرا از زمره بهترین بندهات که بهترین مقام و مرتبه ها رو دارن قرار بده. من از بندگان ویژه تو باشم. ای خدا، این مقام ها معلوم باید از تو بخواهم، زیرا این مقام ها به دست آورده نمی شود جز به فضل تو، جز به کرم تو. ای خدا، تو را قسم به جوادیت می دهم که بر من جود کن. ای خدا، تو را به مجد و کرمت قسم می دهم که بر من توجه کن. و تو را به رحمت واسعت قسم می دهم که مرا حفظ. ای خدا، زبان مرا به یادت گویا کن که ورد زبانم همیشه تو باشی. دلم را به محبت خودت اسیر و پابند کن. ای خدا، منت گذار بر من و این دعای مرا به خوبی اجابت کن. ای خدا، از لغزش های من درگذر، از زلات و گناهان من درگذر و مرا بیاموز. ای خدا، اگر این چیزها را از تو می‌خواهم، برای این است که تو حکم نمودی برای بندگانت که عبادت تو کنم، تو را بخوانم، از تو بخواهم. خدایا، برای این است که امر نمودی که تو را بخوانم، ضامن شده ای که اجابت کنی. بنابراین ای پروردگار من، به سوی تو توجه کردم، دستم را به سوی تو دراز کردم. به عزتت دعای مرا مستجاب کن، آمال آرزوهای مرا عنایت کن، امیدم را از فضل خودت ناامید مکن. و از شر دشمنانم از جن و انس مرا بازدار، و همیشه محافظ مددکار من باش. لغاتی که در این جملات به کار برده شده، یکی لغت کید و مکر. کید و مکر به معنای خدعه و گول. و اگر کسی کاری رو بخواد انجام بده، کار خوبی رو بخواد انجام بده و کسی حیله کند او را باز دارد که اون کار رو انجام نده، عرب به او میگه کید کرد، مکر کرد. این کید و مکر دو قسمه، یکی کید ممدوحه، مکر ممدوحه، مکر خوبه، و کید ممدوح اونه که نتیجه او خوب باشه. به واسطه مکر و حیله کسی رو از کار بد نگاهش بدارن، و بالاخره به واسطه مکر و حیله به چیز خوبی برسه. و این مکر درباره پروردگار عالم در قرآن زیاد آمده، و املی لهم انا کیدی متین، یعنی ما ظالم رو مهلت میدیم. مهلت برای چی؟ برای اینکه منقمره در بدبختی خودش بشه. فلا یحیق المکر السیئ الا به اهله، و مکر آدم بدکار نمیرسد الا به خودش. و مکروا مکرا و مکرنا مکرا، اونا مکر میکنن ما هم مکر میکنیم. این مکر در اینجا مکر مذمومه، یعنی کسی به واسطه خدعه، به واسطه تقلب بخواد کسی رو گول بزنه، ظلم به او بکنه. و اون آیه بعدی و مکر و مکرن و مکر نامکرا، هم مکر مذموم در او به کار برده شده، هم مکر ممدوح در او به کار برده شده. خلاصه حرف اینه که مکر دو قسمه، خدعه دو قسمه. یه مکریست که این عقلن مطلوبه، یعنی کسی رو باز می‌دارن به واسطه مکر از کار بد، مکر می‌کنن برای اینکه چیز خوبی رو به دست بیارن. یه مکرم مکر بده، مردم گول زدن، حق بازی کردن، تقلب و قش کردن. یکی هم لغت زلفس که در اینجا به کار برده شده به معنای قرب و منزلت، یه لغت هم لغت جوده که به معنای کرمه، یکی هم لغت مجد و مجیده که به معنای شریفه، و اون کسی که فوق العاده شریف باشه میگندش مجید یا مجد داره. یکی هم لغت لهجه است که به معنای ولوعه، و در اینجا به معنای گویا و ورده، که معناش اینجور میشه خدایا زبانم به یاد تو همیشه گویا باش. یکی هم لغت تیمه، و قلبی به حبک متیما، حب شدید رو به جوری که دل اسیر بشه به او تیمش میکنه. یکی هم لغت اقاله است که به معنای فسخ بیعه، و در اینجا به معنا عفه، میخواهد از خدا که او را عفو کنه. یکی هم لغت اسره است به معنا زله و خطیعه و گناه. یه لغت هم نصب الوجهه که میگه خدایا من نسب وجه به سوی تو کردم، به معنا توجه، یعنی خدایا تمام توجهم در دعا به سوی توست. یکی هم لغت مناس که جمع منیه است، و در اینجا به معنای آمال و آرزوهاست. مباحثی رو در این جملات باید یاد آور بشی. بحث اول اینه که داعی در این جملات، یعنی اون کسی که این جملات رو میگه و دعا کرده، اینجور فرض کرده، عبدیست متوجه به خدا، منقطع الالله تبارک و تعالی، از همه چی بریده است و به سوی خدا رو آورده. عبدیست که میبیند قبلن توبه او قبول شده، یعنی راز و نیازهاش در اول دعا موجب شده که توبش قبول شده. حالا ای که توبه قبول شده، یه مقامی از خدا میخواد و اون مقام انقطاع الالله، مقام توجه به خدا، تمام توجه به خدا. بنابراین داعی عبد متوجه الالله، منقطع از ما سوی الله، که امید داره، خیلی هم امید داره، برای اینکه میبیند به واسطه راز و نیازهاش و توفیقی که خدا به او عنایت کرده توبش رو پذیرفته است. مدعو در این جملات او جواد مجید عزیز است، یعنی خداش جواده، مجیده، یعنی خیلی شرافت داره، خیلی جود داره، عزیزه، یعنی قدرت دارد، غلبه دارد. اون جواد و عزیز و مجیدی که امر کرده است که بندش دعا کنه، اون جواد و مجید و عزیزی که وعده داده است دعاش رو مستجاب. مدعو له در اینجا سه چیز، یعنی در این جملات سه چیز از خدا خواسته. یکی رفع موانع در راه عبودیت، یعنی افرادی که میخوان سیر و سلوک کنن موانعی برای اونها هست و این رفع موانع رو میخواد. مانعی که در اینجا یاد آور شده کید شیطان انسی و جنی است، شر شیطان انسی و جنی است، و چون این مانع مهمترین تمام مانع هاست در این جملات تکرار شده. اول میگه اللهم و من ارادنی بسوء فأرد و من کادنی فکید، یعنی خدایا هر که به من بدی کنه بهش بدی کن، هر که با من کید کند مکر کند تو باش مکر کن. این معناش این نیست که میخواد نفرین به دشمن کنه، نه، امیرالمومنین سلام الله علیه نفرین به دشمن نمی کنه. این معناش همینه، یعنی خدایا میخوام سیر ملکوتی داشته باشم، مانع دارم، مانعم شر شیطان انسی و جنیه، از تو میخوام که شر شیطان انسی و جنی رو دفع کنی، این مانع سر راهم رو برداری. باز در آخر این جملاتم تکرار میکند وکفنی شر الجن والانس من اعدائی، راستی چنینه. راه سیر و سلوک مانع بزرگش شر شیطان انسی، شیطان جنی، شیطان درونی، هوا و هوس، تمایلات و غرایز. و اگه این مانع برداشته بشه بسیاری از موانع برداشته شد. دوم چیزی که میخواد مقام قرب الالله تبارک و تعالی است، همون مقامی که هدف برای خلقت انسان. در این جملات ای رو میخوام، یعنی خدایا میخوام برسم به مقام قربت، به مقام لقاءت، به مقام فناءت. و چون این مقام از اهم اموره، زیرا هدف برای خلقت انسانه، و از بحث‌های گذشته به دست آوردیم که مقامی برای انسان بالاتر از این مقام نی، لذتی برای انسان بالاتر از این لذات نی، از این جهت در این جملات خیلی تکرار شده. قریب 13 مرتبه و بیشتر این جملات تکرار شد. به عبارات مختلفه ای در این جملات مقام قرب از خدا خواسته. گاهی سبب بخواد، میگد وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزلتا منک و اخسهم زلفتا لدک. خدایا مرا از بهترین بندهات، از مقربترین بندهات قرار بده. به عبارات مختلفه ای مقام قرب خواسته. سه مرتبه اینجا تکرار شده. گاهی مسبب میخواد، وجعل لسانی به ذکر که لهجا و قلبی به حب که متیما. خدایا زبان گویای به ذکرت دل اسیر به محبتت به من بده. برای این کسی که مقام قرب پرش پیدا بشه معلوم دیگه دلش اسیر اون مقام، زبانش گویای به یاد خداست همیشه. و گاهی هم به طور دعا، این که میخواد خدا یا آمال آرزوش رو بده. لذا میبینیم در این جملات مقام قرب 12 مرتبه تکرار شده و گویا در وسط دعا میترسه این که توبش قبول نشده باشد. لذا میگه خدا خدا توبم رو بپذیر، خدا خدا. این مقام مقامی است که باید قبل از او شستشویی باشد و ونگه به این مقام بیام. خدایا بیامرز گناهم را، عفو کن از خطایای من. و به عبارت دیگه توبه بعد توبه تکرار شده، این هم یکی از لطافت‌هایی است که به کار برده شده. مدعو به در اینجا فضل و جود و مجد و رحمت و عزت خدا، یعنی خدا را قسم می دهد به فضلش، به جودش، به مجدش، به رحمتش، به عزتش. و این هم لطیفه دیگری است که در دعا به کار برده شده. بحث ناقص موند. انشاءالله در جلسه بعد با شما صحبت می کنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم مقام قرب توفیق سیر و سلوک، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهم موانع این راه را تو از میان بردار. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.